سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به شمایی که در این چهارشنبه های پایانی سال 1400 با رادیو سوینا همراه هستید. من ماهگل مقتدر مجری و کارشناس ضرباهنگم و خیلی خوشحالم که امروز با بررسی موسیقی یه فیلم دیگه کنارتونم. با من همراه بشید تا با هم سفری کنیم به دنیای جذاب و شگفت‌انگیز هنر موسیقی. امروز موسیقی فیلمی رو بررسی می‌کنیم که یکی از آهنگسازهای برجسته ایران اون رو ساخته و از فیلم‌های در حال اکرانه. پس مطمئناً کلی حرف جدید داریم در مورد این موسیقی با مهمونمون. تا آخر برنامه همراهمون بمونید. امروز موسیقی فیلم آتابای رو بررسی میکنیم.
دیدی تنهایی را به ماه چیه؟ این که نورش رو از یکی دیگه میگیره.
قطره همه برش بکنه
اول این هم ماده
باش من شغل با
مرم. اما این مدت فکر میکرم چجوری باید بگیم.
آتابای فیلمی ایرانی در ژانر درام عاشقانه به کارگردانی و تهیه کنندگی نیکی کریمی و نویسندگی هادی حجازی‌فر محصول سال 1398. این فیلم نخستین بار در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر و پس از اون از 3 آذر 1400 در سینماهای ایران به صورت عمومی به نمایش در اومد. آتابای در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین در 5 بخش و همچنین فیلم برگزیده منتقدان و نویسندگان ماهنامه فیلم در اسفند ماه 1398 شده. همچنین این فیلم در جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک 2021 حضور داشت. هادی حجازی‌فر، سحر دولتشاهی و جواد عزتی از بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردند. همونجور که گفتم، آتابای رو هادی حجازی‌فر نوشته که خودش هم نقش اصلی فیلم رو ایفا کرده. فیلمی که در نزدیکی شهر خوی فیلمبرداری شده و قرار عاشقانه تلخ رو در بستر بومی این منطقه به نمایش بذاره. نیکی کریمی کارگردان آتابای سعی کرده تا با گرفتن نماهای باز از منطقه‌ای که فیلم در اون فیلم برداری شده حال و هوای بومی اون محل رو به فیلم اضافه کنه. خب بریم سراغ مصاحبه‌مون و گفتگومون در مورد موسیقی این فیلم که استاد حسین علیزاده اون رو خلق کردن. مهمان این هفته برنامه ما آقای امیر بهاری، روزنامه نگار و منتقد هستن که سردبیر برنامه هم هستن و مطمئنن شمایی که شنونده پرپا قرص برنامه ضرباهنگ هستید باشون آشنایید. راستی همونجور که اشاره کردم در ابتدای برنامه این فیلم در حال اکرانه و دعوتتون میکنم که حتما اگر فرصت کردید به سراغ دیدنش برید. منم اطلاعات بیشتری در اختیارتون نذاشتم که داستان رو لو ندم. بریم با هم مصاحبه من با آقای امیر بهاری عزیز رو بشنویم. سلام آقای بهاری، امیدوارم که خوب باشین. خیلی ازتون ممنونم که امروز این فرصت رو یه بار دیگه به ما دادین که به عنوان مهمان برنامه از وجودتون و اطلاعاتتون استفاده کنیم. مرسی که همه جوره کنار ضرباهنگ هستید. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنونده هامون بفرمایید.
ماکل جان، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت مخاطبای نازنین رادیو سوینا، به خصوص اون دسته از علاقمندایی که برنامه ضرب آهنگ رو دنبال میکنن. امیدوارم که بتونم با همراهی شما یه برنامه جذابی براشون تولید کنیم.
من که مطمئنم با وجود شما میتونیم برنامه جذاب و شنیدنی برای مخاطبین عزیزمون درست کنیم. خب پس بدون معطلی بریم سراغ گفتگومون. آقای بهاری، ازتون میخوام ابتدا قبل از اینکه وارد بررسی موسیقی این فیلم بشیم و اشاره کنیم به آهنگساز برجسته‌ای که در کنار این فیلم هست، از خود این فیلم و کارگردان این فیلم شروع کنیم. نیکی کریمی از چه سالی شروع به کارگردانی کرد؟ از سابقه نیکی کریمی بهمون بگین و اینکه کمی از برداشت خودتون، نگاه خودتون، به خاطر اینکه خب این فیلم خیلی فیلم جدیدیه. میخوام ببینم مواجهه شما در برابر این فیلم برای اولین بار چجوری هستش. ابتدا میخوام بحث رو از اینجا شروع کنیم.
نیکی کریمی ستاره بزرگ دهه 70 و دهه 80 سینمای ایران که همچنان هم البته جایگاه خودش رو تا یه حدودی حفظ کرده، بازیگر خوش اقبالی بوده به نظر من. خودش هم قدر این اقبال رو دونسته، یعنی بازیگری که در جوانی و زیر 20 سالگی با فیلم عروس یک مرتبه در سینما ایران به عنوان یک سوپر استار جدید در سینمایی که بعد از انقلاب مشکل ستاره داشت مطرح شد. فیلم عروس بهروز افخمی رو میگم. بعد از اون هم سعی کرد حالا به هر شکلی که شده با یه انتخاب‌های سنجیده حداقل در دهه 70 یک جایگاهی پیدا کنه، همکاری با داریوش مهرجویی، همکاری با بهروز افخمی، همکاری با رسول ملاقلی پور و بعد هم کارگردانی مثل ابراهیم حاتمی کیا و مسعود کیمیایی. خب این باعث شد که یک کارنامه قابل قبولی داشته باشه و بعدها تصمیم گرفت که به عنوان کارگردان هم وارد عرصه بشه. سال 1383 بود که خبر اینکه نیکی کریمی میخواد فیلمساز بشه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و بعد هم سال بعد فیلم یک شب رو ساخت که حداقل به عنوان فیلم اول قابل قبول بود، ولی تا امروز خیلی عجله‌ای نداشت که حالا هر سال فیلم بسازه یا خیلی پشت سر هم و با تعجیل کارهایی رو انجام بده. از سال 84 تا امروز که حدود 16 سال میگذره 5 تا فیلم ساخته که آتابای فیلم پنجمش هست که فیلم پخته‌ایه، یکی از فیلم‌های سالم و سرشکل‌دار، یکی از معدود فیلم‌های سالم و سرشکل‌داره 3-4 سال اخیر سینما ایرانه. که یه نکته جالب دیگه هم توش هست که فیلم نام نویس این فیلم هم ما قبلا بیشتر به عنوان بازیگر میشناختیم، هادی حجازی فر، که حداقل من تا پیش از این فیلم از اون تواناییش در نوشتن اطلاع نداشتم که به نظر میاد فیلم نام نویس خوبی هم هست. و فیلم یک در واقع در عین اینکه شخصیت اصلی که خود حجازی فر بازی میکنه آدم عصبی و زخم خورده و سرسختیه، ولی در این حال فیلم واقعا فیلم پر از عاطفه و پر از محبته و این باعث شده که فیلم گرمی بشه. یعنی شخصیت خیلی خوشقلب و مهربانی که به واسطه یک گذشته تلخ آدم سرسخت و بدقلقی شده. من حالا راجع به فیلم خیلی نمیخوام توضیح بدم و اصلا کار من هم نیست، ولی یه نکته ای رو بگم. توی این فیلم خیلی در زیر متنش به این مسئله غم‌انگیز و ناراحت کننده که تو فرهنگ ما هست، یعنی کسی که از یکی از اقوام مختلف ایران، از قوم، یکی از قوم‌های متفاوت ایران با پایتخت به لحاظ گویش و زبان میگم، که آدم نخبه و توانایی بوده، وقتی اومده به دانشگاه به واسطه لهجهش مورد تمسخر قرار می گرفته و این انقدر مسئله مهمی بوده که تا این سن و سال باهاش مونده و اشاره‌ای به این مسئله میشه. در این که خیلی گذرا به این مسئله اشاره شد، ولی مسئله کلیدی و مهمی توی فیلم بود و چه خوبه که این مسائل یواش یواش داره در فرهنگ ما جا میفته که بیشتر به گویش ها و زبانهای اقوام مختلف احترام بگذاریم و اگر میخواییم بخندیم بدونیم که این چیزها چیزهای خنده‌داری نیستن. این چیزها برای خندیدن بر اساس این چیزها بر اساس ناآگاهی و جهله.
خیلی ممنونم ازتون، مرسی از توضیحاتتون. آره خب بیشتر نمیشه راجع به این فیلم خیلی حرف زد، اولا برنامه ما جاش نیست، دوم اینکه انقدر فیلم جدیده و از طرفی هم نباید اسپویل بشه داستانش، ولی بازم ممنون و نکته‌ای که اشاره کردین واقعا نکته مهمیه، اینکه امیدوارم که همین جوری با فیلم‌های اینطوری اشاره شدن به این موضوعها فرهنگ سازی بشه، واقعا چون موضوع بسیار مهمیه، خیلی هم تأثیر میذاره در شخصیت افراد. امیدوارم که همین جوری فرهنگ سازی بشه و این موضوع ها حل بشه.
کی مهدی هستم بی زمان برا جان؟ چی مهدی
سادم دور سادم
آقای بهاری، به نظرم دیگه بریم سراغ آهنگساز موسیقی این فیلم، استاد حسین علیزاده، که مطمئنم حرف راجبشون بسیار زیاد داریم و خیلی جذابه که بعد چندین سالیشون رو باز موسیقیشون رو در کنار یه فیلم داریم و مطمئنن حرف براشون خیلی زیاده. میخوام ابتدا از سابقه سینمایی آقای علیزاده شروع کنیم بحث رو و از همکاریشون در کنار این فیلم، حضورشون در کنار این فیلم بهمون بگین. ابتدا میخوام یه کلیاتی بهمون بگین تا اینکه بریم جلوتر ریستر بشیم و موضوعهای مختلف بپردازیم.
حسین علیزاده که خب قطعا نیازی به معرفی نداره، استاد برجسته موسیقی ایرانی که از شاخصترین هنرمندان زنده ایرانی محسوب میشه. من راجع به اون در واقع بخش تکنواز و آهنگساز موسیقی ردیف دستگاهی، یعنی اون کارهای سولو ایشون اونجا صحبت نمی‌کنم دیگه، شناخت کافی ازش وجود داره و موضوع بحث ما هم نیست اصلا. ولی حسین علیزاده آهنگساز فیلم، در واقع عبارت صحیح ترش میشه حسین علیزاده آهنگساز کمکار فیلم در سینمای ایران، اتفاقا در تاریخ سینما ایران آهنگساز بسیار مهمیه. یعنی حتی اگر بخوایم آماری هم نگاه کنیم، آقای علیزاده 15 تا اگر اشتباه نکنم یا 16 تا موسیقی متن فیلم سینمایی بلند ساخته، حالا به مستندها یا کارهای دیگرش کاری ندارم که اونا هم سر جمع با اونا 20 تا هم نمیشه، ولی برای 15 تا موسیقی فیلمی که ساخته 4 بار سیمرغ بلورین بهترین موزیک متن رو برده. به خاطر واضح‌تر شدن این نکته آماری که گفتم این رو میگم، آقای علیزاده با آقای مجید انتظامی و آقای علی قلی، محمد رضا علی قلی، رکورددار دریافت جایزه سیمرغ بلورین هستند، ولی خب حسین علیزاده با 15-16 تا موسیقی متن این اتفاق براش افتاده، ولی آقای علی قلی و مجید انتظامی خب متخصص موسیقی فیلمن، یعنی کار و زندگیشون موسیقی فیلم فقط و هر کدوم بالای 100 تا موسیقی فیلم کار کردن که بسیار هم اساتید قابل احترامی هستند در کارشون، واقعا هر کدوم موضوع یک بحث مفصلن. اما این 15-16 فیلم یک نکته غم‌انگیزی هم توش هست که ما در سینمای ایران اغلب اوقات بحث بر سر اینه که چرا موسیقی فیلم‌های ایرانی اونقدر که باید و اونقدر که شایسته است از سازهای ایرانی، از مایه‌های موسیقی ایرانی، از حالا چه ردیفی چه موسیقی اقوام دیگه، موسیقی نواحی استفاده نمیشه. وقتی که استادی مثل حسین علیزاده در فرهنگ این مملکت حضور داشته و میتونسته موسیقی های فیلم قابل قبول و جذابی بر مبنای آنچه که موسیقی خودمون هست خلق کنه، با پیرنگ های در واقع غنی‌تر و پررنگ‌تر موسیقی ایرانی چرا این اتفاق نیفتاد؟ این برای من همیشه جای سوال بوده که چرا سینما ایران از آهنگسازهایی مثل حسین علیزاده یا احمد پژمان یا دیگرانی از این دست کمتر استفاده کرد. حسین علیزاده توی سالهای اخیر در سینما کمکارتر بود، پروژه های شخصیش رو داشت و همکارش در فیلم آتابای هم خب یک اتفاقی بود که بعد از سالها رخ میداد. پیش از آتابای فکر کنم یه 7-8 سال موسیقی فیلم نساخته بود و البته این نشان از این هم داره که امکان داره خب آقای علیزاده پیشنهادهای زیادی داره ولی براش اقناع کننده نیستن برای اینکه وارد سینما ایران بشه. توی گفتگوهای پیشینشون هم ایشون به این نکته اشاره کردن. ولی آتابای فیلمی بوده که احتمالاً ایشون یک رضایت نسبی داشته، خودش هم خب اهل تبریز هست، بالاخره به خاطر اینکه یک فیلم با گویش آذری ساخته شده، یک فیلم خوب با گویش آذری ساخته شده، احتمالاً در اینکه آقای علیزاده بپذیره این فیلمو کار کنه نقش زیادی داشته.
بله آقای بهاری، منم دقیقاً خیلی به این موضوع فکر می‌کنم که سینمای ایران چرا بیشتر از وجود و حضور استادهایی که شما نام بردین، استاد ارسلان کامکار و یا خیلی‌های دیگه، بیشتر از این استفاده نکرده. و خب ما می‌بینیم این چند تا اثری که شما گفتین، 15-16 اثری که ما از استاد علیزاده می‌شنویم، وجهه‌ای از موسیقی ایرانی رو نمایان می‌کنن که واقعاً در کنار فیلم هم بی‌نظیر و هیچ نقص و عیبی ندارن و کاملا در کنار فیلم حرکت میکنن، ولی با شخصیت خودشون، حالا یا موسیقی نواحی یا موسیقی دستگاهی، همینجور که ما تو آثار آقای علیزاده هر دوتاش رو میبینیم. منم همیشه میگم حیفه و امیدوارم که کارهایی مثل آتابای بیشتر باشن، که مطمئنا استاد علیزاده خب با دقت بیشتر، با وسواس بیشتر آثار رو انتخاب میکنن. امیدوارم که آثاری مثل آتابای بیشتر باشن که ما هم بتونیم از موسیقی اساتید بزرگمون در کنار فیلم و تصاویر استفاده کنیم. بحث آقای حسین علیزاده در سینمای ایران شد، میخواستم بدونم که به نظر شما آقای بهاری، موسیقی فیلم در کارنامه استاد حسین علیزاده چه جایگاه و منزلتی داره؟ یعنی اگه بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم، آقای علیزاده خب کارنامه بسیار وسیعی دارن، آثار بسیار زیادی تا امروز تولید کردن. من میخوام بدونم که موسیقی متن فیلم‌هایی که تولید کردن در کنار این آثار اگه بخوان قرار بگیرن، چه اهمیتی دارن، چه جایگاهی دارن، چه شخصیتی دارن. دوست دارم کمی از این بود نگاه کنیم به موضوع.
من این سوال رو اگه بخوام خیلی صادقانه جواب بدم، یعنی نظر شخصی خودم رو بگم، شاید این چیزی که میگم خیلی هم به مذاق علاقمندان آقای علیزاده خوش نیاد، هرچند که خودش در این مسائل خیلی ذهن بازی داره، حداقل تا جایی که من میشناسم. به نظر من آثاری که حسین علیزاده در سینما تولید کرده، یعنی موسیقی فیلمهاش، اهمیتی حتی فراتر از کارهای شخصی خودش، یعنی منظورم از شخصی کارهایی که به عنوان پروژه های شخصی، به عنوان یک آهنگساز، به عنوان کارهای موسیقی محض انجام داده، یا حداقل اگر مهمتر نباشه منزلت کمتری نداره. ولی خب من واقعا اون بخش کارنامه کاری حسین علیزاده در موسیقی فیلم رو خیلی بخش مهمی میدونم. به چه دلیل؟ اینکه ما از حسین علیزاده تصویر یک آهنگساز نوجو رو داریم. بله، حسین علیزاده از اواخر دهه 40 خورشیدی تا اواسط دهه 50، یعنی بعد از هنرستان، که حالا داخل خود هنرستان هم شاگرد اساتید برجسته‌ای بوده، کلن توی این مقطع، توی هنرستان، توی دانشگاه، توی مرکز حفظ و اشاعه، مکتب و محضر اساتید بزرگ موسیقی ایرانی رو تجربه میکنه. هوشنگ ظریف، دوامی، کریمی، نورعلی برومند، شهنازی و اینا خب ستون‌های موسیقی ردیف دستگاهی هستن، اساتید برجسته این موسیقی هستن که حالا خود حسین علیزاده هم امروز به عنوان یک استاد برجسته مطرحه و کاملا با سنت آشناست، به روایت‌های مختلف با سنت آشناست. اما آشنا بودن با سنت، نگران حفظ این سنت بودن، موضوعی سوای از سنتگرا بودنه که با هیچ استدلالی نمیشه حسین علیزاده رو آهنگسازی سنتگرا دونست. حسین علیزاده از همون جوونیش چیزی که به ما میده اینه که ما به یک آهنگساز نوجو مواجهیم، آهنگسازی که دنبال مرزهای جدیده. بله، همیشه دوست داشته که ردیف حفظ بشه، بنمایه و جانمایه ردیف حفظ بشه، ولی کارهایی که انجام داده از همون حصار تا امروز کارهایی بودن که به فکر بست دادن این مرزها بودن که حالا شاید دغدغه اساتید دیگر نبودن، یعنی هر کدوم از اساتید آهنگساز و نوازنده های برجسته موسیقی ما شیوه و روش خودشون رو داشتن. یعنی داخل پرانتز بگم، من با اون شیوه سنتگرایانه مشکلی ندارم، او هم در اون شیوه و روش هم در جای خودش قابل بحثه، اما حسین علیزاده تو اون دسته نیست و تجلی این نگاه تجربه گرایانه و آزمون و خطا کردن در موسیقی فیلم های ایشون اتفاق افتاده. یعنی نمیگم فقط اینجا اتفاق افتاده، خب ما مثلا نینوا رو داریم که در موسیقی ایران یک کار بدیه، اتفاقا کار عامه پسندی هم، یعنی خیلی شنیده میشه، یعنی در این درخشان بودن و در واقع شاهکار بودن مورد قبول توده جامعه هم قرار میگیره با اینکه بدون کلامه. ولی اون چیزی که در موسیقی فیلم‌های حسین علیزاده اتفاق میفته به شکل رادیکال‌تری حسین علیزاده است. یعنی شما مثلا یه مستاق اگه بخوام بگم، سازهای سلانه و شورانگیزن، سازهایی که به نوعی خودشون ابداع کنندشون بوده و از این سازها تو موسیقی فیلم‌ها بیشتر استفاده کرده، ترکیب‌های خیلی متنوع‌تری و به نسبت آنچه که ما از حسین علیزاده و گروه هماوان شنیدیم در موسیقی فیلم‌ها استفاده کرده. یعنی می‌خوام بگم که شما حتی تار نواختن خود حسین علیزاده در همین فیلم آتابای که دلیل این گفتگوی ماست که تار آذری می‌نوازند، باز اون تارنوازی‌اند که تارنوازی متعارف موسیقی کلاسیک ایرانی و حتی تارنوازی متعارف خود حسین علیزاده هم نیست. و من فکر می‌کنم که سینمای ایران برای حسین علیزاده یک آزمایشگاه هنری بزرگ بوده که تجربه‌های بسیاری رو توش انجام داده و ایده‌هایی که شاید بعضاً به اندازه 2 دقیقه در یک فیلم ازشون استفاده شده و ازشون عبور کرده، ولی اونها تجربه‌های بسیار مهمی بودن. من اگه بخوام به حافظم رجوع کنم و یکی دو مورد به شما پیشنهاد بدم که حالا میتونیم پخش کنیم تو این برنامه، یکی قطعه درشکه تو موسیقی متن درخشان سریال در چشم باد هست که اصلا شخصیتی که ساز بادی که فکر میکنم کلارینت اونجا نشون میده از خودش به عنوان یک ساز بیس ریت نگهدار و اون شخصیتی که مگر اشتباه نکنم شورانگیز مینوازه خود آقای علیزاده توش، و یه قطعه سرخوش جذابی که حالا کمانچه هم که توش نواخته میشه، کمانچه‌ای که لهجه و مایه لوری هم داره. یا مثلا اون نگاه به شدت متفاوتی که تو موسیقی فیلم آواز گنجشکا داره که قطعه به قطعه ما چیزهای جذابی میبینیم، مثلا قطعه سراب توی اون موسیقی فیلم، یا قطعه رویا و بیداری و رویا، یا همچین قطعه هست که توش اصلا شخصیت متفاوتی از ستار نواختن حسین علیزاده میشنویم. یعنی اونجا در واقع اون شخصیت ملودی پرداز بی‌نظیر حسین علیزاده در کارهای ردیفیش اینجا در موسیقی فیلم‌ها بخش عمدش شخصیت ریتم ساز موسیقی ها به شدت گرووی هن و خیلی کاراکتر متفاوتی از حسین علیزاده در توی فیلم ها میبینیم و من فکر میکنم که وجه درخشان از حسین علیزاده رو ما در این 30-40 سال بهش بیتوجهی کرد.
سراغ بررسی موسیقی آتابای. توی آتابای ما جاهای زیادی موسیقی رو در کنار داستان نداریم و این فیلم خیلی سعی کرده در جاهای واقع گرایانه جلو بره. دوست داشتم نظر شما رو در مورد این موسیقی بدونم، در مورد جایگاه شخصیتی که داره و چقدر تونسته در کنار این داستان تأثیر خودش رو بذاره و اینکه اصلا کدوم وجه از داستان رو موسیقی داره پررنگ میکنه، به کدوم بخشش داره میپردازه. در کل میخوام از کارکرد این موسیقی در کنار این فیلم بهمون بگید.
فیلم آتابای در واقع روایت شخصیتی به اسم آتابای که حالا قبلا اسمش کاظم بوده، الان آتابایه، و به نظر میاد که یعنی در ظاهر فیلم شخصیت عصبی شکست خورده عزیز از دست داده که خیلی تراژیک هم عزیزی رو از دست داده و سالهاست که اون اندوه رو با خودش حمل میکنه و آدم خیلی زحمت کشیه ولی خب عصبی و یه مقداری پرخاشگره. این ظاهر فیلم هست و ظاهر این شخصیت هست، ولی در بعد فیلم یک فیلم احساساتی، یک فیلم رومانتیکه و خیلی به مناسبات عاشقانه به شکل بطئی پرداخته. موسیقی فیلم هم اتفاقا بر اساس اون وجه رومانتیک فیلم و بر اساس اون احساسات شخصی و فضاهای شخصی که ما بعضا با گفتار متن از ذهن آتابای میشنویم و متوجه میشیم که حالا چطور فکر میکنه و مسئلش چیه و مسئلش با مرگ چیه و این مسائل. و میگم اولین جایی هم که فیلم موسیقی وارد میشه توی فیلم در واقع در حال شنیدن گفتگوی درونی آتابای هستیم، بعد از اینکه حالا اخبارو شنیده که باغ رو فروختن و خودم از دست پدرش عصبانی و از وضعیت ناراضیه، ولی یه دم صبح حالا زیبایی هم هست که اتفاقا فکر کنم یه ادای دینی هم خانم کریمی به عباس کیارستمی کرده تو اون صحنه. اونجا یعنی اون ادای دین به اون اتفاقی که توی فیلم طعم گیلاس میفته که اونجا حالا تم فیلم مرگ، آتابای هم خیلی با مرگ درگیره، یعنی به لحاظ ذهنی ما حداقل چیزی که ازش متوجه میشیم اینه. جای دومی که موسیقی فیلم میاد جایی هست که خیلی جالبه، یعنی جاییه که برای اولین بار آتابای و خواهرزادش در واقع سیما رو میبینن، سیما و خواهرش رو میبینن، سیمایی که حالا بعد ما میفهمیم که آتابای به نوعی درگیرش شده، همون شخصیتی که خانم دولت چه نقشش رو بازی میکنه. و یه در واقع یه تاشی اونجا موسیقی میاد و مخاطب نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته چون خیلی دورن توی پلانهایی که گرفته شده، فقط حالا متوجه میشیم که دوتا شخصیت زنی هستن که احتمالاً دوباره قرار ببینیم. و اینجا اتفاقاً چیز جالبی که وجود داره موسیقی اون گرای درام رو میده که ما احتمالاً با اینها کار داریم، ما یه کار یعنی یه مواجهه عاطفی هم با این دوتا شخصیتی که حالا فعلا در بک‌گراند میبینیم داریم. و باز جای بعدی که موسیقی میاد اون جاییه که از باغ دارن برمیگردن و این دو خواهر رو آتابای در حال بازی کردن میبینم، همون صحنه که منظورم که حواسش نیستی، شاخه درختی هم خراشی به صورتش میندازه. این تأکید گذاری ها و در واقع زمان بندی و علامت گذاری هایی که حالا کارگردان با آهنگساز داشتن نشون میده که موسیقی فیلم بیشتر به جای اون اتفاقی که در ظاهر داره میفته در درام و دعوا و عصبیت آتابای و داد و بیداد سر پدرش و کتک زدن خواهرزادش و همه اینا، به جای اینکه به روی درام نظر داشته باشه به بطن درام نظر داره. و از این نظر اتفاقا حسین علیزاده هم درک خوبی از موضوع داشته و موسیقی خوبی ساخته.
خیلی هم عالی، ممنون از توضیحاتت. براتون. پس موسیقی این فیلم هم جزء موسیقیاییه که به جای اینکه بیاد شخصیت اصلی رو، اون آشوب درونیش رو و اون اتفاقایی که درون داستان داریم ما میبینیم رو بیان کنه، میره یه لایه درون داستان و اون اتفاقهایی رو بیان میکنه که اتفاقا گفته نمیشه یا با چشم یا احساس درونیه و در این بخش داستان در کنار داستان حرکت میکنه و میشه گفت یه جورای موسیقی یه سری علامت به بیننده فیلم میده که اونها از طریق دیالوگ ها بیان نمیشن. سراغ سازبندی این موسیقی، میخوام ازتون که بهمون از ارکستراسیون و سازبندی که آقای علیزاده در کنار این فیلم انتخاب کردن بهمون بگین، چه سازهایی نقش پررنگتری دارن و چه جوری با این سازها آقای علیزاده برخورد کردن، چه برخوردی داشتن با این سازها و اینکه آیا این سازبندی و این نوع نگاه و نوع برخورد آقای علیزاده در این موسیقی در کنار این فیلم تونسته تأثیرگذار باشه و اون چیزی رو که موسیقی باید بیان کنه رو از طریق این سازها راحت تر بیان کرده باشه؟
ببین ماهگل جان، سازبندی که آقای علیزاده اینجا داشته هم یه مقداری تازه است، هم یه مقداری شبیه کارهایی که بعداً تو کارهای ارکسترالش دیدیم، ولی من فکر میکنم که یکی از وجوه خیلی مهم موسیقی این فیلم پالایش صوتیشه. یعنی میکسی که شده خیلی مناسب این موسیقی بوده. حالا من نمیدونم تا چقدر کار آقای حقیقی، فکر کنم حامی حقیقی تو تیتراژ نوشته شده، ایشالله که اشتباه نگم، و حالا تا چقدر مربوط به صداگذار فیلمه، که حالا قاعدتا اینها همه بر مبنای آنچه که مطلوب و مد نظر آقای علیزاده بوده داشتن کار میکردن دیگه. حالا بیشتر منظورم کسی که پالایش صوتی و میکس و مسترینگ و اینا رو انجام داده. اما نکته جالب اینه که آقای علیزاده تار آذری زده اینجا و اصلانه استفاده کرده. من یه کوچولو اشاره به این کردم که آقای علیزاده اصلانه و شورانگیز به عنوان سازهایی که حالا یه جورهای ابداع خودش هستن یا حداقل سازهای جدیدی هستن برای موسیقی ایرانی، توی موسیقی فیلمهاش بیشتر و بهتر استفاده کرده. اینجا هم مستاق اینه، اصلا اون فضای هارمونیکی که سلانه تو موسیقی این فیلم ایجاد کرده خیلی کمک کننده است. یعنی پرهیز یک آهنگساز ردیف دستگاهی که اساساً موسیقی ملودیکی هست، از موسیقی ملودیک ساختن در این فیلم و رفتن به سمت این که یک موسیقی امبینت، یک موسیقی که فقط بر بیشتر بر مبنای هارمونی پیش میره و فضا ساختن، مثلا خود این موضوع خیلی چیز جذابیه در مورد موسیقی‌های آقای علیزاده، به خصوص این موسیقی فیلم آتابای که بسیار کار کرده خوب و همسو با فیلم در مقام میاره. و این شخصیتی که سلانه داره، اون حالتی که کمگوه سلانه اینجا، حتی تار آذری که اصلا به نسبت خود تار ردیف دستگاهی هم خیلی سریع‌تر میزنن و تکنیکی‌تر میزنن. خود آقای علیزاده هم ما به عنوان یک نوازنده تکنیکی میشناسیمش که کارهای پرحجم و پرنوتی اجرا میکنه، اینجا خیلی استفاده رمانتیک و با یک بیان شاعرانه از تار آذری خیلی جذاب بود برای من و فکر میکنم که این ارکستراسیون به خوبی روی فیلم جواب داده و بیانگر اون منویات عاطفی و رمانتیک این شخصیت هست.
ممنونم از توضیحاتتون و توصیف قشنگی که برای ما کردین. امیدوارم که هرچه زودتر آلبوم این موسیقی منتشر بشه. متاسفانه به خاطر اینکه فیلم در حال اکرانه و موسیقیش رو ما نمیتونیم این بخشایی که شما بهش اشاره میکنین رو پخش کنیم، امیدوارم که هرچه زودتر این آلبوم منتشر بشه و شنونده هامون بتونن رجوع کنن. حالا تا قبل از اون هم با دیدن فیلم مطمئنن میتونن این بخشایی که شما بهش اشاره کردین رو بشنون، ولی خب مطمئنن اگر آلبوم این موسیقی هم منتشر بشه میتونیم بسیار مانور بدیم، بیشتر چندین بار گوش بدیمش و از این خلاقیت های استاد علیزاده استفاده کنیم و یاد بگیریم.
تا باقیش لا میاسم بلسته آرام امیتاست.
بابا میشه به سلامت بدی؟
بهاری، ازتون میخوام در مورد تصنیفی که در انتهای فیلم ما میشنویم به همون بگید. خب این سازبندی که در این تصنیف استفاده شده از سازبندی که ما در درون فیلم باهاش مواجهیم کمی فاصله داره، به اون بخش شخصیت کلاسیک آقای علیزاده انگار نزدیکتره. البته که خب حالا اون تار آذری رو هم درونش داره، در جاهای کمی ما میشنویمش، ولی میخوام در کل از رویکرد آقای علیزاده در ساخت این تصنیف، نگاهی که داشتن بهمون بگین و آیا این تصنیف تونسته اون جمع‌بندی فیلم رو به مخاطب منتقل کنه، اون چیزی که در نهایت فیلم میخواد بده رو منتقل کنه به مخاطب. در کل اصلا این تصنیف چقدر در کارنامه کاری آقای علیزاده اهمیت داره؟ از نگاه خودتون بهمون بگین، کمی این رو ارزیابی کنین برامون.
من فکر میکنم که این تصنیف خیلی پایان‌بندی خوبی برای فیلمه و اون جهان عاشقانه و اون حالا در واقع شکستی که آتابای متحمل میشه با همه آگاهی که براش در روند فیلم اتفاق میفته توی این موسیقی هم هست. حالا خیلی از منظر لیریک نمیگم، خیلی متوجه، من ترکی یه ذره بلدم، خیلی بلد نیستم و یعنی منظورم اینه که خیلی به شعر این تصنیف کاری ندارم و بیشتر دارم از منظر موسیقی صحبت میکنم و حتی این تصنیف هم فکر میکنم توی کارنامه آقای علیزاده جز تصنیف‌های خوبشه که داره در موسیقی فیلم اتفاق میفته. یعنی کلا آقای علیزاده خیلی موسیقیش خواننده محور نیست، یعنی با اینکه با خواننده‌های بزرگی کار کرده، با استاد چجریان، با استاد پریسا و استاد کرامتی و دیگران و من حساب حالا گروه هماوایان و اینا رو جدا میکنم، ولی موضوع اینه که کلن بیشتر سمت موسیقی سازی بوده دیگه. یعنی ما اگر بخوایم کفه سنگین‌تر کارنامه آقای علیزاده رو بررسی کنیم به اون میرسیم. تصنیفی ساخته شده که یک خواننده زن جوان میخونه، خواننده اصلیه و حالا پوریا خواص عزیز که خودش الان دیگه منوک خواننده صاحب منزلتی است اینجا خواننده رو همراهی میکنه، خواننده زن رو. یعنی خواستم تاکید کنم که باز هم حسین علیزاده از یک خواننده جوان استفاده کردم. این بچه کارنامه آقای علیزاده قابل احترام. فنی فارغ از این که حالا این به تصنیف چقدر کمک کرده به اون حال و هوای پایان و چقدر گویاست و چقدر تکمیل کننده اون چیزی هست که ما در فیلم میبینیم، خیلی این اتفاق تو سینما ایران نمیفته. ما مثلا این در واقع اگر ما با هم به عنوان اورجینال سانگ بهش نگاه کنیم، یعنی تفاوتش رو بدونیم با اورجینال اسکور که حالا موسیقی متن اورجینال سانگ یا اورجینال سانترک، اینجا واقعا کارکرد درستی داره. یعنی واقعا اون ترانه تیتراژ پایانی به درد بخور و همسو با محتویات و درام داخل فیلمه و خیلی مهمه این اتفاق. ولی فارغ از اینا چیزی که میخواستم بگم، خیلی پرحرفی کردم، اون نوع ارکستراسیونی که انجام شده، یعنی ما تلقی که داریم حالا بیشتر از چه از زمان گلها چه تا امروز، اغلب اوقات این کارهایی که به شکل ارکسترال خونده میشه از موسیقی ایرانی، یعنی تصنیف موسیقی ردیف دستگاهی که حالا ارکسترال، ارکستر ذهی همراهش میکنه که در نوع خودش هم آثار درخشان شاهکاری توش خلق شده، معمولا همراهی کننده است و در واقع جذابیت و قدرتش هم بیشتر به این بوده که حالا اون سکشن ها چطور تنظیم شدن و اون پارت ها چطور برای بهتر همراهی کردن نوشته شده. اما اینجا واقعا صرفا بحث همراه بودن نیست، در دل تصنیف این سازها و این ارکستر ذهی آمده و شخصیت داره، انگار که میخواد بخشی از اون خط اصلی باشه که معمولا تلقی ما اینه که وکال پیش میبره. این خیلی جذابه و خود اون باز تار کمگوی آقای علیزاده هم اینجا تو این تصنیف هم قابل ملاحظه است. یعنی یک تاری رو ما توی این موسیقی میبینیم که توی این تصنیف که همچنان مثل موسیقی متن فیلم کمگوه و سعی میکنه یه جاهایی همراه کننده و مکمل کننده آواز باشه با جمله های جذابی که نواخته شده. در مجموع من این تصنیف رو هم به عنوان یکی از کارهای مهم کارنامه کاری آقای علیزاده میدونم که باز در پروسه موسیقی فیلم هاشون اتفاق افتاد.
بسیار خوب آقای بهاری، خیلی ممنونم ازتون. اگر حرفی هستش که جا مونده باشه یا نکته‌ای هست که دوست دارین از اینجا با ما در میون بذارین، سراپا گوشیم. مرسی از وقتی که گذاشتین در اختیارمون.
من فقط یک نکته‌ای رو پیش از تموم شدن حرفام میگم. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش داد توی سوینا، توی برنامه خودمون، توی برنامه ضرباهنگ راجع به یک موسیقی فیلم از آقای علیزاده صحبت کنم. خیلی خوشحالم که آتابای بهانه شد که باز راجع به حسین علیزاده آهنگساز فیلم صحبت کنیم. امیدوارم که این بهانه‌ای بشه که اگر دوستانی که میشنون برن یک مروری بکنن، خوشبختانه آقای علیزاده موسیقی فیلم‌هاشو اغلبشون رو منتشر کرد. این خیلی نکته مهمیه. اغلب آهنگسازای فیلم سینما ایران این کار رو نمی‌کنن و اینکه آقای علیزاده اینقدر این موسیقی فیلم‌ها براش جدی هستن که اغلبشون رو به شکل آلبوم‌ها و آثار مستقلی منتشر کرده خیلی مهمه و در دسترس و قابل شنیدنه. حالا آتابای هم که فعلا تصنیفش در اختیار عموم هست. ماهگل جان خداحافظ شما، امیدوارم که شما و مخاطبای عزیز رادیو سوینا به خصوص اون علاقمندایی به موسیقی که برنامه ضرباهنگ رو دنبال می‌کنن در سلامتی کنار خانواده‌شون باشن و به استقبال بهار برن. وقت بخیر.
خب خیلی ممنونم ازتون آقای بهاری، بازم ممنون که در کنارمون بودید به عنوان مهمان، البته که شما همه جوره همیشه در کنارمون هستید. همیشه گفتگوی من با شما برای من که خیلی جذابه و خیلی یاد میگیرم ازتون و امیدوارم همیشه سلامت باشید، شاد باشید. مرسی که همه جوره امسال رو در کنار ما بودید با تمام سختیاش، با تمام بالا و پایناش، و امیدوارم که کلی اتفاقهای خوب دیگه برای سوینا و برای ضرباهنگ در سال جدید بیفته. وقت شما هم بخیر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظتون. شنونده های خوب برنامه ضرباهنگ، خیلی خیلی ممنونم ازتون که امروز هم در کنارمون بودید. برای تک تکتون آرزوی سلامتی میکنم. مرسی که در این هفته های آخر سال هم ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که این برنامه بهانه ای بشه که شما برید و موسیقی فیلم های برجسته آقای علیزاده رو گوش بدید و واقعا لذت ببرید از شنیدنشون. خیلی مواظب خود تون باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید، حتما هفته آینده با ما همراه باشید، با یه برنامه ویژه میایم کنارتون. تا چهارشنبه آینده، بدرود. سسلری بویاختو، بسیم بویاختو.
gözüm uyuyor. Yatan yatmış, ben gözüme seni görmedim.